طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 21 اسفند ماه 1400
مصادف با
9 شعبان 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به این قدر جامع دومی که اعمی ها ذکر کردن که مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه شریف می فرماید مشهور اعمی ها همین نظر رو دارن و اون این است که موضوع له لفظ صلات برای معظم الاجزاء وضع شده، اعم از این که اون نماز صحیح باشه یا فاسد باشه. اشکالات مرحوم آخوند رو در بحث گذشته عرض کردیم. مرحوم آخوی قدس سره می فرماین ما با همون بیانی که در قدر جامع اول ذکر کردیم و با همون تحقیقی که ذکر کردیم که تحقیق ایشون این بود که اونهایی که میگن لفظ صلات برای ارکان وضع شده به نحو لا به شرط، برای ارکان به نحو لا به شرط وضع شده، میفرماید همون بیان رو اینجا ذکر میکنیم. میگیم مسما و موضوع له عبارت است از معظم الاجزا به نحو لا به شرط نسبت به بقیت الاجزا. در اونجا میگفتن که ارکان، حالا اگر بقیت الاجزا هم بود دخیلتون فی المسما، اگر نبود این خارجتون عن المسما. این همین رو هم بعد اینجا می فرمایند بگیم برای معظم الاجزا وضع شده، اگر بقیت الاجزا بود دخیلتون فی المسما، اگر نبود خارجتون عن المسما. خب به نظر میرسه که این فرمایش‌های خویی، حالا علاوه بر این که در اونجا ما اشکالاتی رو وارد کردیم، اگر این جواب ایشون رو ما در ارکان بپذیریم اما به درد اینجا نمیخوره. اینجا مسئله اشکال تبادل و تردید مطرح شد. یعنی آخوند فرمود اگر بگیم معظم الاجزائه یلزم تبادل، که این تبادل رو یه معنای ما برش کردیم، یه معنای را مرحوم آقای خویی فرمودن، یلزم تبادل و یلزم تردد. خب شما حالا اگر گفتید معظم الاجزا نسبت بقیه اجزا لا به شرطه، خب این کی تبادل رو حل میکنه؟ این به هیچ وجهی اشکال تبادل حل میکنه. اشکال تبادل رو خود بیان آقای خویی این بود که فرمودن صلات به اختلاف حالات مکلفین مختلفه. نماز حاضر داریم، نماز مسافر داریم. معظم الاجزا در نماز حاضر 8 جزءه، مثلا در نماز مسافر 4 جزءه. لازم میاد اون 4 جزء دیگر در یه فرضی معظم باشه، در یه فرضی معظم نباشه. ایشون فرمود هازا تبادلون. حالا خود ما تبادل رو یه جور دیگه معنا کردیم. ما عرض کردیم تبادل یعنی چون معظم را معظم عرفی میدونن، یعنی این مشهور اعمی ها که میگن موضوع له معظم الاجزائه، معظم 8 جزء و معظم میدونن، 7 جزء هم معظم میدونن. یعنی در یک نماز تبادل لازم میاد، در همون نماز حاضر عرف هم 8 جزء را معظم میداند، هم 7 جزء را معظم میدونه و اون یه جزءش درش تبادل به وجود میاد. اما خب رو بیان آقای خویی نماز حاضر رو نسبت نماز مسافر باید بسنجیم. نماز حاضر معظمش 8 جزءه، نماز مسافر 4 جزءه. اون 4 جزء یتبادل، مسما درش تبادل لازم میاد. حالا ما با آقای خویی عرض میکنیم خب حالا حتی رو تفسیری که خودتون برای تبادل در کلام آخون کردید چه ارتباطی با بقیت الاجزا داره؟ تبادل تو خود معظم الاجزائه. شما میفرمایید ما معظم را نسبت بقیه لا به شرط میدونیم. یعنی چی؟ این مشکل رو حل میکنه. و هاکذا اشکال تردید رو هم حل میکنه. اشکال تردید در فرضی است که تمام الاجزا محقق باشه. در فرضی که تمام الاجزا محققه، میگیم خب معظم کدوم یکی از این 8 رو حساب احتمالات، احتمالات زیادی برای این 8 جزء وجود داره. یلزم تردید. خب این تردید رو هم اینجا اصلا نسبت بقیت الاجزایی وجود نداره تا ما بخوایم مسئله لا به شرطیت رو مطرح بکنیم. بله ایشون میفرماید عند اجتماع تمام الاجزا کان المسما تمام الاجزا. خب این خلاف حرف خود قائله، این تفسیر به ما لا یرزا صاحبه. لذا این جوابی که مرحوم آقای خویی میدن، این جواب جواب درستی نیست. حالا بعد در دنبالش میفرمان میدونم لا به شرط نسبت بقیت الاجزائه، اما اشکال تبادل تو خود معظمه. یعنی در همین دائره معظم یلزم التبادل، در همین دائره معظم یلزم و تردید، کاری به بقیت الاجزا نداره. ببینید عرض میکنم الان تو نماز حاضر آدم سالم معظم الاجزاش 8 جزءه، خب تو نماز مسافر 4 جزءه. اون 4 جزئی که در معظم الاجزاء نماز حاضر هست تو نماز مسافر نیست. خب این میشه تبادل. ما عرضمون است که این چه ربطی به بقیت الاجزاء داره؟ بقیت الاجزا اون دو جزه. شما میگید این معظم نسبت به اون دو جز لا به شرطه. این که نشد که ارتباطی نداره به اشکال و محل اشکال. میدونم شما هر چی رو که معظم حساب بکنید اشکال تبادل توی معظم یا نسبت بقیت الاجزاه. حالا نبرید رو بحث مفهوم مصداقی فعلا، رو تو معظمه. پس اینکه شما نسبت بقیت الاجزا، ببینید شما بقیت الاجزا وقتی مسئله لا به شرط رو مطرح میفرمایید، برای اینکه بگید عند وجود بقیت الاجزا او دخیلتون فی المسمى، عند عدمها خارجتون عن المسمى. خیلی خوب، این برای اینکه اشکال بقیت الاجزا رو حل کنید این لا به شرطیت. البته ما اشکال کردیم قبلا به ایشون، ولی علی فرض اینکه بگیم آقا این حرف درسته، اما جاش نسبت بقیت الاجزاه درسته، اما اشکال در موزم تبادل و تردید این در خود موزمه. حالا عنایت بفرمایید. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که یعنی مطلبی دارن، اساس این مطلب در حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه است، مرحوم آقای حکیمم در کتاب حقایق الاصول آوردن که من سفارش میکنم آقا اون کنار کفایه حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم رو، آقا اونی که تدریس میکنید کفایه رو حتما ملاحظه کنید، نکات خوبی گاهی انسان پیدا میکنه. اینجا البته اصل مطلب مال مرحوم مشکینیه. مرحوم مشکینی در توضیح عبارت مرحوم آخوند میگه شما معظمی ها مفهوم معظم رو میخوایید موضوع له لفظ صلات قرار بدید، هازا باطلون بالبداهه و قطعا، چون بین لفظ صلات و بین لفظ معظم ترادفی وجود نداره که ما بخواییم مفهوم معظم را موضوع له قرار بدیم. پس چی رو میخواید قرار بدید؟ مصداق. این مصداق سه احتمال درش وجود داره. یک، المصداق المعین. خب نماز حاضر یه معظم داره، نماز مسافر یه معظم داره، نماز سالم یه معظم داره، نماز مستر یه معظم داره. شما یک معظم معین را بخواید موضوع له قرار بدید، مثلا بگید هشت جزئی، خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این دیگه قدر جامع نشد. این شامل نماز مسافر که نمیشه، شامل نماز مستر که نمیشه، پس این لیس به قدر جامع. این یک. دو، بگید معظم مصداقی مردد، یعنی یکی از این معظم ها، یکیش، یکی مردد. خب اینجا اشکالش این است که این میشه فرد مردد. فرد مردد اولا از جهت فلسفی وجود خارجی نداره، حالا ثانیاً این یه بحث مفصلی است در اصول مرحوم اصفهانی که ایشون خیلی اصرار هم داره برای اینکه اصلا ما فرد مردد در عالم خارج استحاله داره نداریم. حالا بر فرض اینکه ما خودمون گفتیم فرد مردد در عالم اعتبار داریم، در عالم تکوین نداریم. در عالم اعتبار وقتی امکانش باشه این با غرض واضح سازگاری نداره. غرض واضح تفهیم و تفهمه. بگه من موضوع لفظ صلات رو مصداق معظم قرار میدم، اما یکی از این معظمها به صورت مردد، این با غرض واضح سازگاری نداره. این دو احتمال میره کنار که اشکالش هم خیلی واضحه. احتمال سوم این است که کل واحد واحد من از این معظم ها موضوع لهه، یعنی تو نماز سالم مختار و حاضر 8 جز اون معظمه، اون یک مصداقه، یه مصداقش در نماز مسافره، یه مصداقش در نماز مستره. بیاییم بگیم مصداق معظم موضوع له، اما تمام این مصادیق، تمام این مصادیق، خب تمام مصادیق این معناش است که این میشه مشترک لفظی، این معناش است که ما قدر جامعه بین اینها نداریم، این مثل این است که میگه لفظ زید رو برای 3 نفر قرار میدیم، هیچ قدر جامعه هم بینشون نیست، با یک وضع میگیم زید را برای این بچه و این بچه و این بچه قرار دادیم، میشه مشترک لفظی. اگر گفتیم لفظ صلات رو برای این معظم، این معظم، این معظم، این میشه مشترک لفظی، باز ما چیزی به نام قدر جامعه اینجا دیگه نداریم. اینجا تو عبارت مرحوم، اجازه فرمایید، تو عبارت مرحوم آقای خویی قدس سره، چون آقای خویی هم این مطلب مرحوم مشکینی و مرحوم آقای حکیم رو آوردن، ایشون این احتمال سوم رو میگن فلفظ و موضوعون به ازاء المعظم علی سبیل وضعهی به ازاء الارکان، یعنی احد و امورن علی سبیل البدلیه، یعنی یکی از اینها، یعنی عنوان انتزاعی درست کردن، یا 8 جز در نماز سالم مختار، یا 4 جز در نماز مسافر، یا 2 جز یا 1 جز در نماز مستر، اینا بشه معظم. احد الامور علی سبیل، ازه فرمون علی سبیل البدلیه، اون وقت بعد همون قاعده‌ای که اونجا آوردن که آقا موضوع له رو احد الامور علی سبیل البدلیه قرار بدیم، می‌فرمانی در مرکبات اعتباری راه داره، هیچ اشکالی هم نداره، تو مرکبات حقیقیه عرض می‌شود که این اشکال داره، اما تو مرکبات اعتباریه این چنین نیست. ببینید ما همون بیانی که الان کردیم، شما وقتی میخواید معظم را معظم مصداقی قرار بدید، معظم مصداقی دیگه نباید بیاید مفهوم عهد و حاضر امور رو ازش انتزاع بکنید، بگید آقا این لفظ صلات برای این معظم، برای این معظم، برای این معظم، این میشه اشتراک لفظی، دیگه قدر جامعه نداریم اینجا، تا ما بخواییم بگیم احد و حاضر امور علی سبیل البدلیه. لذا این بیان ایشون، باز اون وقت اینجا همون مطالب رو دوباره تکرار میکنن، از زائد و علی المعظم عند وجودهی داخلون فی المسما عند عدمهی خارجون. خب اینا ربطی اصلا به این مدعای این قائل نداره. عرض میکنم که به نظر میرسه که این اشکال تبادل و اشکال تردد که مرحوم آخون فرمودن، این اشکال به قوت خودش باقیه و این قول دوم هم مردوده. چی فرمودید؟ حالا آخون حرفی از علی البدلیه نزده اصلا؟ ببینید این توضیحی است که مرحوم مشکینی داره میده، میگه به معظمی ها شما مفهوم معظم رو موضوع له قرار میدید یا مصداق رو؟ مفهوم یلزم و ترادف و هذا باطلون قطعا، مصداق 3 احتمال داره، یا مصداق معینه، یا مصداق مردده، یا جمیع المصادیقه. آی خوی قدس سر رو این جمیع المصادیق رو مطرح نکردن،
فرمودن احد و حاضر مصادیق یا اهد و حاضر مصادیق. این اشکالشو عرض کردی. چی بلندتر بگید آقا؟ من برای اینکه دقیق تر بشنم گاهی باید عینکم بزنم. کلی فعل معین که درسته؟ بله. نه، باز اگه کلی در معین باشه که نمیشه. چجوری کلی در معین باشه؟ باز اولا او دیگه عنوان مصداق نمیشه، او کلی خود مفهوم کلیش میشه. ببینید شما یه وقت کلی معظم رو میگید، این کلی فعل معین یا با این بیانی که آقای خویی داره یکی میشه، احد و حاضر امور علی سبیل البدلیه، یعنی یکی از این مصداقا. خب این اشکالش عرض کردیم، این نمیشه. ببینید نه، گفتیم اگر گفتید احد و حاضر امور باز میره تو مفهوم. الان فعلا بحث ما اینه که مصداق معظم موضوع لهه، نه عنوان جامع انتزاعی احد و حاضر امور مصداقشه. و تازه وقت میگیم احد و حاضر امور مفهوم که شد با بدلیت سازگاری نداره. بدلیت مال فرده، مال عالم خارجه. اینا اشکالاتی است که بر فرمایش ایشون وجود داره. نه اون مصداقه، اشکالش هست که یقینا مشترک لفظی نیست. یقین داریم لفظ صلات مشترک لفظی نیست. هیچ کس نمیگه لفظ صلات در صلات حاضر یه معنا داره، در صلات مسافر یه معنا داره، در صلات سالم یه معنا داره، در صلات مستر و مریض یه معنا. هیچ کس نمیگه این رو. اون مصداقه، اون مصداق عرض کردم مثل اینکه شما بگید زید رو من برای سه نفر قرار دادم. اینجا مگه مشترک لفظی نمیشه؟ چی مناقشه داره؟ اگر کسی یه خدای سه قلوبش داد گفت من لفظ زید رو بر حسشون قرار دادم، این وضع شده یا نشده؟ مشترک لفظی هست یا نه؟ خب اینجا همین میشه. حالا این توی قدر جامعه سوم عرض میکنم. اجازه من اینا رو بخواه با سرعت رد بشم، خیلی بحث نداره. اینا رو گاهی اوقات باید اینا رو احاله بدیم به اینکه مراجعه کنید به کفایه، اما چون گاهی اوقات این نکاتی درش وجود داره مناسب عرض کنم. قدر جامعه سوم بفرمایید.
من اینطور به نظر میرسه که آقایون بعضی وقتا میخوان قدر جامعه رو تصویر کنن، دارن فرار رو به جلو میکنن. یعنی شما نمی‌تونی یه امر واحد مفهومی رو برای قدر جامعه تصویر بکنم. میگم خب ما از این مصادر این مفهوم انتزاع می‌کنیم.
همینطوره.
دوباره برمیگردم به مفهوم. بله احسنت. بله بله احسنت. همینطوره، درسته. احسنت. قدر جامعه سوم که مرحوم آخوند در کفایه میاره، میفرماید بگیم که این الفاظ عبادات مثل صلات وضعها که وضع الاعلام شخصیه، در اعلام شخصیه تبادل حالات از صغر و کبر و سلامت و مرض، نقص بعضی از اجزا و زیاده، هیچ تغییری در اون مسما و موضوع لا ایجاد نمیکنه. زید وقتی به دنیا اومده بهش میگن زید، یه روز موندن به مردنش هم بهش میگن زید. در 90 سالگی وقتی سالمه بهش میگن زید، وقتی دو تا دستشو قطع کنن، دو تا پاشو قطع کنن، دو تا گوششو، دو تا چشمشو، همین رو هم قطع کنن باز بهش میگن زید. میگن چطور در اعلام شخصیه این تبادل حالات و این اختلاف ضربه‌ای به موضوع و مسمانه میزنه؟ ما در لفظ صلات رو هم همینطور بگیم. مرحوم آخوند در جواب میفرماید این قیاس مل فارقه. در اعلام شخصیه وضع خاص و موضوع له خاصه. یعنی چه؟ موضوع له خاصه. میفرماید در اعلام شخصیه این لفظ برای شخص وضع شده. و شخص قوامش به یک وجود خاصه و مادامی که این وجود موجوده این شخصم باقیه. خوب این ترتیب رو دقت کنید. لفظ زید وضعه برای یک شخص، این یک. شخص قوامش به وجوده، این دو. مادامی که وجود دارد این شخص باقیه، یعنی قوامش به حالات نیست، قوام شخص به چاقی و لاغری و مریضی و سلامت و اینا نیست، قوامش به وجودشه. مادامی که این وجود هست این شخص هست، مادامی که این شخص هست این لفظ برایش صدق میکنه. پس در اعلام شخصیه اونجا مسئله این چنینه. در حقیقت حالا مرحوم آخون ولو اینکه اینجا تصریح نکردن، اما از یه قاعده فلسفی بخوان استفاده کنن که الوجود و مسابق للتشخص، این در بدایه و نهایه هم خوندید، وجود مسابقه با تشخصه. البته این تشخصی که تو این قاعده میگه این جزئیات، این نباید یه مقدار اینجا مغالطه هم بشه. در اعلام شخصیه میگیم لفظ زید برای یک وجود جزئی وضع شده، مادامی که این وجود جزئی خارجی موجوده این لفظ بر او صدق میکند. الوجود مساوقون للتشخص، عرض کردم اونجا میگن تشخص ال جزئیه. ما وقت بگیم شخص تو عرف شخص یه معنا داره، تشخص در فلسفه به معنای جزئیته. الوجود مساوقون للتشخص والجزئیه. لذا مرحوم آخون میگه تا مادامی که این تشخص، این جزئیت، این وجود جزئی موجود، موضوع له موجوده. وقتی که این موجود نیست موضوع لهش هم نیست دیگه. اما میفرماید در باب عرض میشود که ما نحن فی الفاظ عبادات، عبادت برای مرکبی وضع شده و این مرکب مختلفه. یه مرکبی داریم در حال نماز سالم حاضر، یه مرکبی داریم مسافر، یه مرکبی داریم نشسته، یه مرکبی داریم خابیده، اینا مرکبات مختلف است و ما دنبال قدر جامع بین این مرکبات مختلف و این حالات متشتته هستیم. به عبارت اخرى در اعلام شخصیه ما برای وجود معین خارجی لفظ وضع شده، تمام. اما صلات موضوعش کلیه. اشکال اصلی که به این قدر جامع سوم وجود داره این است که این قیاس ملفارق است در مقیس، مقیس و علی عرض میکنم که وضع و موضوع له خاصه، در حالی که مقیس موضوع لهش عامه. این اشکالی، این جوابی که مرحوم آخون اینجا میدن صاحب کتاب اونجا بحث معظم الاجزای قدر جامعه بینه تمام این نماز هاست، اما اینجا در اونجا اصلا قیاس نکردن، در اونجا قیاس نکردن. تو ذهنم نیست که قیاسی کرده باشن. چی؟ نه، قیاسی در اونجا نشده اصلا، اما اینجا قیاسه. اینجا الفاظ عبادات رو به اعلام شخصیه قیاس کردن. چرا؟ آخه اینجا آقا بین مرکب و کلی تلازمه، یعنی ما میگیم آقا مرکباتی که نیاز به قدر جامعه داره. چرا؟ اونم به سر اونم مشکل داره، یعنی باز اشکال اصلیش هم کلیته. اشکال ولی شما یه لفظ رو برای مرکب معین خارجی مثل دار، حالا اونم باز کلیه، علم نیست، ولی فرض کنید حالا توی قدر جامعه چهارم اونجا میخونیم یه برای معجون معین وضع میکنید، مرکب هم هست، یه لفظ معینی برای مرکبی وضع میکنید، حالا بعدن این مرکب کم بشه زیاد بشه باز شما همون لفظ مرکب رو براش به کار میبرید، که اون رو میرسیم میگیم. اجازه بدید چند تا قول دیگه هم وجود داره. حالا اینجا چی آقا؟ حالا اجازه فهمید ببینید، عرض کردم نه، ببینید اینها حالات زیده، این که امروز زید مریضه، امروز عالمه، فدیروز جاهل بوده، امروز ضعیفه، قویه، اینا جز عوارض و حالاتش در موضوع دخالتی نداره اصلا، یعنی در تمام این حالات ما به این میگیم زید، هیچ دخالتی نداره. ولذا عرض کردم مراد از تشخص نه این مشخصات خارجیه، ما میگیم الوجود و مسابق لتشخص، درست؟ اما این تشخص یعنی چه؟ جزئیات، نه حالات. حالات عارض این وجود جزئیه، این حالاتی که عارض این وجود جزئیه در موضوع علت دخالت نداره. حالا اینجا دقت کنید، صاحب کتاب منتقل اصول در جلد اول صفحه 228 جواب آخوند رو نمیپذیره. اونجا میگوید این علم لفظ زید یا به ازای وجود یا به ازای شخص، اومده ایشون بین شخص و وجود تفکیک کرده. میگیم شخص یعنی چی؟ میفرماد العنوان المنتزع عن الذات به لحاظ تلبسها بالوجود، یعنی این ذات انسان که متلبس به وجود شده، شما یه عنوانی رو به عنوان شخص از او انتزاع میکنید. خب بید همین جا قبل از این که اصلا بقیه اشکال خونده بشه، حالا ایشون این جهت فلسفی رو در ذهن شریفشون نبوده، اصلا بین وجود و تشخص در فلسفه فرقی وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم که آقا این علم لفظ زید یا به ازای وجودش یا به ازای تشخصشه. تشخص عین وجوده در فلسفه. عرض کردم شما ببینید در فلسفه میگن الوجود و مساوقون للتشخص. تشخص نه حالات، نه عوارض و اوصاف، تشخص یعنی جزئیت. بله احسنت، اونجا هم همین رو میگن الشیخ ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی شی مادامی که از کلیت به جزئیت نرسه وجود خارجی پیدا نمی کنه. مالم یتشخص معناش اینه که عوارض پیدا کنه، اون عوارض عوارض وجوده که اصلا محل بحث نیست. لذا بعد آمدن گفتن اگه مراد شخصه یا مفهوم شخصه که مسلم غلطه، یا مصداقه، در مصداق هم گفتن یا ما عوارض خارجیه رو ملاحظه میکنیم یا ملاحظه نمیکنیم، خودتون دیگه مراجعه کنید. به نظر من از اول یه سنگ بنای اشتباهی گذاشته شده، ما تفکیکی بین وجود و شخص نداریم تا بخوایم بیاییم عرض بکنم در اینجا این اشکال رو وارد بکنیم. حالا این تا اینجا تا دنباله مطلب فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.